أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان البحث في أن هو كما يعتبر تمكن الزوج من الزوجة في الإحسان، في إحسان الرجل، كذلك أيضا يعتبر تمكن الزوجة من الزوج في إحسانها. بقيت نقطة وهي أن الزوجة في أيام حيضها هل تحسن الزوجة أم لا؟ مقتضى إطلاقات نصوص تحديد الإحسان كقوله ما يغنيه من الزنا، أو قوله عليه السلام له فرج يغدو عليه ويروح، مقتضى هذه النصوص، ظاهر هذه النصوص الواردة في تحديد الإحسان، عدم تحقق إحسان الزوج حينئذ، لأنه ممنوع شرعا من الدخول بالزوجة، فالمانع الشرعي كالمانع العقدي. فكما أن الغيبة يعني غيبة الزوجة كما تكون غيبتها مانعا عقديا، ودلت النصوص واتفق الأصحاب على انتفاء الإحسان بغيبة الزوجة وإنها مانع عقدي، كذلك الممنوعية الشرعية يكون في حكم الغيبة، فالحيض يكون في حكم غيبة المرأة من هذه الجهة. فأكون هذا هو مقتضى القاعدة الأولية، يعني استدل لذلك. ولكن فرق الأصحاب، نسب السيد مرتضى إلى الأصحاب أنهم فرقوا بين الحيض وبين الغيبة لوجهين، علل يعني لهم، يعني السيد المرتضى علل للأصحاب، أولا بأن في الغيبة لا تتمكن، يعني لا يتمكن الزوج أساسا من الوصول إلى المرأة بأي نحو، ولا يمكن له الاستمتاع منها بأي نحو، ولكن في الحيض يمكن له الاستمتاع بما دون الفرج، بل حتى الاستمتاع بالفرج بأنهائه إلا الدخول، والمفروض أنه دخل بها سابقا، فهينئذن هذا الفرق بين الغيبة وبين الحيض هذا، وهذا الفرق دليل، يعني هذه العلة، هذه الخصوصية في الحيض دليل، علة للفرق بينها، بين الحيض وبين الغيبة. وأيضا علل بوجه آخر سيأتي بيانها، وهو في الحقيقة أن التمكن حاصل بنحو في الحيض ولكن غير حاصل في الغيبة، بوجهين علل يأتي بيانه. ولكن في تعليله إشكال، وذلك أولا لأن اشتراط الإحسان في النصوص إنما هو جاء يعني الشرط الدخول، يعني ذكر أن شرط الإحسان إحسان الزوج بالزوجة الدخول، والآن هذا الدخول ممنوع. لكن هذه المناقشة في هذه العلة قابل للدفع بيان الذي أشرت إليه، يعني بالتغريب الذي بينا لسيد المرتضى، ولكن لم يأتي هذا التغريب في نفس كلام سيد المرتضى، وهو أنه بالآخر مفروض أن الدخول بقى، هذا أولا. وثانيا الاستمتاع حتى بالفرد يمكن للزوج بأنهائه إلا الدخول، الاستمتاع بما دون الفرج بغير الفرج وبالفرج حتى يمكن، ولكن في الغيبة حالة الغيبة أصلا لا يمكن. هذا هو الفرق، ذاك يغنيه من الزنا، يغني الزوج من الزنا، ولكن الغيبة لا يغني. وأيضا ثانيا بأن ملاك عدم الإحسان، يعني هذه المناقشة بس فالمدفوع من المدفوع، أما المناقشة الثانية أن ملاك عدم إحسان الغائب، ملاك عدم إحسان الغائب إنما هو عدم التمكن منها سواء كان عمد سفر معلوم أو غيره. التعليل الثاني سيد المرتضى هكذا قال: الغيبة عمدها غير معلوم، ذهبت الزوجة إلى السفر أو غابت ولم يعلم الزوج أنها متى ترجع، فعمدها غير معلوم، ولكن حين عمدها عمده معلوم. هذه هذا التعليل في كلامه مناقشة لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن ملاك عدم الإحسان بالغيبة بغيبة الزوج ما هو مجرد أن بتمكن الزوج من الوصول إلى الزوجة، هل أخذ في هذا كون عمده معلوما أو غير معلومة؟ أفرض أن عمده معلوم، عمد سفر الزوجة إلى مكان معلوم قطعا للزوج، يعلم بالعلم القطعي، وهذا يمكن أن يقال بأن ملاك الإحسان يعني ملاك عدم الإحسان ارتفع بذلك؟ لا، كان يكون بل مفروض أن الزوج في مكان لا يمكن للزوج أن يصل إلى ذلك المكان بأي وجه، كون عمد هذا السفر معلوم أو غير معلوم لا يرفع عدم التمكن، لا يجب رفع التمكن. فالملاك التمكن وعدم التمكن من الوصول إلى، سواء كان عمده معلوم أو غير معلوم. الحيدة كذلك بعد البناء على أن المانع الشريك المانع العقلي، وبعد البناء على أن الملاك في عدم الإحسان عدم التمكن، وعدم التمكن أعم من عدم التمكن العقلي وعدم التمكن الشرعي، لا فرق بين الهيدة والغيبة. ولكن الوجه الأول التعليل الأول يمكن الدفاع عنه، والتعليل الأول متين، ومن هنا هذا هو السر في الفرق بين الحيد وبين الغيب. إجمال كلام بود. خب این رو من بعدا ملاحظه کردم، دیدم که از قدما متعرض شدن، بین معاصرین مختلف شده، مرحوم تبریزی یه جور میگد، آقای گلفریگانی یه جور میگد، بعد از آقای دیگه جور دیگه میگن، تفاصیل رو من نگاه کردم اصلا نیاوردم اینجا، و حقیقتش این است که ما در مقتضای تحقیق تفصیل دادیم بین اینکه این غیبت، معذرت میخوام، این حیض بعد العقل عقد و قبل دخول تحقق پیدا کرده باشد، اینجا این حیض مانع تحقق چی میشد؟
احسان میشه، چون فرض این که دخولی تحقق پیدا نکرده، عقد رو خونده، بلا فاصله این زوجه احسان شده، چیز حیث شده، در این مدت خلال این مدت مرد مرتکب زنا شده. خب اینجا محسن نیست.
چرا؟ ملاک عدم دخوله.
اما بعد دیگه همون ملاکش اونه. اینجا ملاکش اونه. اما اگر بعد از دخول باشه، بعد از عقد و دخول باشد، اینجا حیث بالاخره مانع نیست و مراد اصحاب هم که سید مرتضی گفته همینه. خب حالا من عرض میکنم که این مقتضی تحقیق را میباست در بخش عربی بگم، حالا مانعی نداره فارسی گفتید. قبل از ورود در این بحث من یک لفظی که بزرگواران بود یک روایت رو خونده بود که المغیب داشت، همون المغیب درسته، من بعدا نگاه کردم کتاب العین خلیل و بعد از کتاب دیگر از قدما که گفتن المغیب و المغیبه کل من الزوج و الزوجه از غاب عنه الاخر، یعنی هر یک از زوج و زوجین اگه طرف مقابلش غایب بشد این رو میگن چی آقا؟ مغیب، به ضم میم. و این تعریفی که خلیل کرده و دیگران گفتن کاملا این روایت رو استدلالش رو تام میکند دیگه، مربوط هم میکند، توجه فرمودید؟ بله. خب حالا در این موضوعی که عرض کردیم، مرحوم سید مرتضی به اصحاب نسبت داده که فرق است بین حیض و بین غیبت. خب در حیض اشکال شده دیگه، اشکال اینه، اشکال اساسی اینه اینجا که شما گفتید که غیبت اگر داشته باشد هر یک از زوجین، اون دیگری چی؟ محسن نمیشه. حالا میریم همون زوجش رو که گفتید که زوجه اگر غیبت داشته باشد، غائب شده باشد به سفری یا به هر جای دیگری، که این زوج به اون تمکن نداشته باشد، این زوج از احسان بیرون میاد. قبلا این گفته شده، بیان شده، استدلال شده، نصم دلالت دارد، فتوای اصحابم بر این هست. خب این روشنه. چرا این ملاک رو در مورد حیض شما نمیبرید؟ مگر زوج تمکن دارد که نسبت به زوجه در حال حیض دخول بکنه؟ فوقش اون مانع تکوینی هست اونجا، اینجا مانع چی هست آقا؟ شرعیه. مانع عقلی اونجا، اینجا مانع شه. خب شما خودتون گفتید قاعدته که المانع شرعی کلمان العقلی، التمکن شرعی، بله، عدم تمکن عقلی که عدم تمکن چی آقا؟ شرعی. خب اینجا عدم تمکن اینجا عقلی بود، اینجا عدم تمکن چی هست آقا؟ شرعیه. فرق ندارد که یکیه. مرحوم سید در انتصار، من دیروز دیشب کتاب انتصار نگاه می کردم، در اونی که ما منزل داریم در صفحه 521 چاپ جامع المدرسین هم هست، صفحه 288، در اونجا یک مطلبی دارد که اصلا بالخصوص به این مطلب متعرضه. عبارتش اینه، دارد و فرقو بین الغیبت و الحیض. اولا با این کلام نسبت داده به اصحاب، پس نسبت داده شده به اصحاب دیگه، سید مرتضی از قدماست، به اصحاب داره چیکار میکنه؟ نسبت میده دیگه. پس این ثابت شد که کلمات اصحاب اینه، به شهادت سید مرتضی. حالا فرقش مفروض گرفته که اونها در مورد حیض حکم غیبت رو مترتب نکردن، مفروض گرفته که اصحاب گفتن به این که حیض مانع احسان نمیشه، این مفروض گرفته، کلام رو برده در فرقش که چرا با غیبت فرق داشته باشد. میگه فرقو بین الغیبت و حیض لأن الحیض لا یمتد و ربما امتدت الغیبه، اون عمدش معلومه هیست، ولیکن عمد این معلوم نیست که زوده دیره چقدره، توجه فرمودی؟ خب این یک استدلال. استدلال دوم چیه؟ ولأنه قد یتمتع من الحائض، یعنی کی؟ زوج، به ما دون موضع الحیض، ولیس کذالک الغائبه، ولیس کذالک چی؟ الغائبه. اونجا اصلا دسترسی ندارد، ولی اینجا تمتع به نبی میشه. پس این وجه فرق شد در نظر ایشون که تعدیل کرده برای کلمات چی آقا؟ اصحاب. ما در یکیش مناقشه داریم، یکی رو میپذیریم. وجه اول رو که گفته اون عمدش معلوم نیست دیر یا زوده، جواب اینست که دیر یا زود بودن ملاک نیست اصلا. عدم تمکن، این رفته انگلستان، زوج کارمند دست خوش حقوق دارد و فلان دارد و بالاخره رفته انگلستان، توجه کردی؟ رفته کشور آمریکا، زوج بیچاره هیچ جلو فلاس فقط دارد، چی دیگه ندارد، پولی ندارد، نه کارمند نه هیچی. خب قدرت هم ندارد که بخواد هواپیما برد اونجا بگیرد برد اونجا، هیچی. خب اون زوجه تارتن با هم قرار میذارن، مدار میذارن برای هر دو علم، توافق هم هست، توافق هم هست، رو زمانش هم هست دیگه، علم قطعی داره از زوج به این که این اونجا مثلا 3 روز میمونه، 5 روز میمونه، 10 روز میمونه، مثلا به اندازه همون حیض میمونه، توجه فرمودید؟ نه که حیض باشد و زمانش مثلا گاهی معلوم نیست، خود اون ممکنه بگه من یه کاری دنبال یه کاری بیرم، مثلا خودم خبر ندارم که چند روز اونجا کارم میکشه، ممکنه 2 ماه بکشه، 1 سال بکشه، 5 ماه بکشه، 6 روز بکشه، معلوم نیست. خب اونجا در اون فرضی که علم دارن زمانش رو، آیا این غیبتی که مانع تمکنه حاصل میشه یا نمیشه؟ حاصل میشه دیگه. پس ممتد بودن و غیر ممتد بودن و ربع ما یمتد و معلوم باشد و نباشد دخلی در مسئله تمکن و عدم تمکن چی آقا؟
نداره.
علی کلام همینم حیزه، شما خودتون قبول کردید المان شرعی کلمان العقلی، اونجا مانع و موجب عدم تمکن یک مانع عقلی هست تکوینیه، اینجا مانع شرعی فرق ندارد که، فرق ندارد. این پس ملاک نیست.
این پاسخ نقضی هم داره که حیز همگاهی زن صاحب عادت عددیه وقتیه است، قیفقت عددیه است، قیفقت وقتیه است،
نه نه بالاخره تمام میشه، میدونه که میدونه که در یک ماه تعدادی از روزهای قطعا او از حیز خارج میشه.
بین سه روزه میخوام بگم مختلف این هم مثل مسافرت کوتاه و طولانی داره،
زمانش میدونم ممتد اما معلوم هست،
یه عمد قطعی داره،
قطعی داره بالاخره تو بیش از حد ما حد اکثری داره، خلاص چقدره حد اکثری داره دیگه، ولی اکثر ایام الحیض 10 ایام، اکثر الحیض 10 ایام و اقله 3. خب این نص قطعیه، اتفاق نص فتواس. خب این در روز که بیشتر شد دیگه معامله حیض برطرف میشه دیگه. خب عرض میکنم که این درستی، اما اون دلیل دوم رو میپذیریم کاملا درسته، ولی که در بیانشون تغییر نشده. چرا میپذیریم؟ برای اینکه اولا فرض ما در اونجاییست که دخول انجام شد در این مورد حیض که زن شده، دخول قبلا انجام شد، خب در این فرضه، و دخول اینجا موضوعیتی نداره بعد از اینکه دخول تحقق پیدا کرده. استمتاع وجدانن یغنیان زنا در این تا حدودی، نمیخوام بگم مثل دخولا، یعنی ایشون گفته به مادون الفرج، اجازه بدید آقا، ایشون گفته به مادون الفرج، نه این درست نیست، حتی به فرج هم میتونه استمتاع بکنه، به انهای طرق، فقط دخول حرامه، دخول فقط حرامه، اما به انهای طرق میتونه از فرج استمتاع بکنه و دون فرج هم همینطور. خب شما فرض بکنید، مقایسه بکنید بین این و بین اون زنی که غائبه که اصلا این دسترسی ندارد. خب قطعا در اینجا تا حدود متنابی ما یغنی عن الزنا هست، لهو فرجون، خب لهو فرجون دیگه، با فرج داره استمتاع میکنه غیر از دخول، اجازه بدید نه اون انصراف در دخول هم داشته باشد، قبول نداریم این رو، چون دخول خودش نص صریح دارد.
ملاک
زنا دخوله دیگه، چی بچه حرفای پرت پلا میزنی؟ دقت کنید آقا، دقت کنید آقا، بله بله، اون لهو فرجان، لهو فرجان درستی که اطلاقش دخولو میگیره قبوله، اما دخول خودش نصوص خاصه داره که دخول موجب چی میشه آقا؟ احسانه سریع برد اونجا. خب این اطلاق داره، لهو فرجان صادقه، بله که صادقه، زن اجنبیه رو چنین کار میتونه کنه؟ هرگز، اما در همسر خودشه. خب بس بنابراین لهو التمکن من الاستمتاع حتی بالفرج، به غیر دخول، حتی به فرد به غیر دخول.
قطعی اجماعیه که اگر نتونه دخول بکنه احسان نداره.
نه درست نیست این حرفی که گفتیم که دخول کرده قبلا دیگه.
نه دخول بعد از
مختلفه. یه بار دخول در قبول این شرط اول داره احسانه.
بله.
یه بار تمکن از دخول شرط دیگری، یعنی
بس ما بله تمکن از دخول
قبول نکردید شما.
بله
وقتی دوباره هم رو قبول نکردید گفتید از
روایات اون اصل دخول میگم انجام شد. الان فرض کنید که این دخول انجام شد، خب احسان انجام شد دیگه، احسان متحقق شده. حالا فرض کنید که یک مانعی ایجاد شده، برای چند روز مریض شده زن، مثلا مریض شده یک هفته کرونا گرفته، تجه فرمودید یه هفته آقایی از احسان خارج میشد؟ نه نمیشه، چون فرض کنید که دخول انجام شده، به انهای استنتاج دیگه میتونه انجام بده. میخوام بگیم هیز هم همینه.
هیز استمتاعات دیگه اجماعی بود که باید سایر استمتاعات گفتن که کفایت نمیکنه.
خب این در مقابل دخول آقا. دقت کنید آقا. اونی که گفتن در مقابل دخول، یعنی کسی که دخول انجام نتونه بده سایر استمتاعات بتونه کلا. این اینجا فرض این است که میتونه، دخولم انجام شد، بعد از هیز انجام خواهد شد، قبلا هم شده که ملاک احسان تحقق پیدا کرد. ما الان به سایر استمتاعات کسی بخواد بگه لا یغنی، این خلاف وجدانه. بله اگر در جایی که عقد رو بسته قبل از اینکه دخول بکنه این زن حیض شده، بله اونجا چون دخول اصلا تحقق پیدا نکرده ما تفسیر میذاریم آقا، فلذا کلمات اعصاب رو میپذیریم. اصلا کلمات اعصاب رو منصرف میدونیم به همین صورت.
در مورد مریضه چطور؟ زنی مریض شده 10 روز،
حالا یک ماه انسانش کلام که در اونجا هم مثل حیض، البته اون مریض شده، مریضی تا مریضی داریم. اگر یه مریضی باشه که عرض کنم، اگر یک مریضی باشد که مانع دخوله، دکترها بگن که مانع دخوله و استمتاعات دیگر هم فرض نتونه، اگر دکترها بگن که عملش معلوم نیست تا کی هست، کلن هیچ معلوم نباشه، خب اون از معرکه بحث ما بیرون میشه. این با حیض مقایسه نیست، حیض عملش معلومه. التفات فرمودید ما کلام الان در حیض، لذا هر مریضی که ملاک همین حیض رو داشته باشد که بالاخره این زمانش معلومه، درسته عمد تأثیر ندارد، اما فرض این است که او این بالکل از دخول ممنوع چی نیست برای بعدن. اونجا که عمدش معلوم نیست، هیچ معلوم نیست که اصلا اصل دخول متمکن باشد یا نه، این قضیه. خب کلام این است که فرق بین اون غیبتی که عمدش معلومه، عمدش چی است آقا؟ معلوم. با حیزم که عمدش چی؟ معلومه. از این جهت با هم دیگه فرقی ندارن، اما فرقش این است که اینجا بنها استمتاعات حتی من الفرج میتونه، اما اینجا هیچ استمتاعی، این فرق وجدانیه. فلذا داخل در لهو فرجون یغدو علیه و یرو، اینجا از نظر بنده صادق هست یقینا، منتهای مراتب اونجا به اطلاق دخول رو شامل میدونستیم، اینجا هم شامل میدونیم، اما اینکه اطلاق شامل دخول بشه دلیل بر عدم صدق استمتاع از غیر به غیر دخول، یعنی حتی استمتاع از فرج به غیر دخول شامل مانع صدق این چی آقا نمیشه.
میشه به نصوص استدلال کرد، مثلا نصوصی که گفته الحر یحسن الحرته است، خب این عادتا میدونن که همه فرمودن که این مرد این زن رو محسنه میکند یا بالعکس، این حالت متعارف و عادی که زنی مدتی حیض میشه رو دانستن، ولی اصلا نگفتن الا فی ایام الحیض.
یعنی اگر اونجایی که اصلا تمکن نداشته باشه خارج نیست؟
نه اصلا تمکن نه،
نه هر هست یا نیست؟
هر هست
در حالی که تمکن نداره. پس این نظر به سایر قیود چی آقا؟
نداره.
دقت کنید آقا، من متوجه شدم فرمایش شما رو، نظر فقط به حالت همون حریت اینا دارد، یعنی اشتراط حریت بعد از حریت
عادی عرفی همیشگی رو
قبوله، قبوله، اما باز بگید این هر کدوم نظر به شرط خاصی دارد. میگه هر از حیث اینکه حره یحسن، یعنی اگر کسی مفهوم بگیرد که در مقام تهدیده، یعنی اگر حر نباشه لا اون میخواد بگد، نظر به سایر قیود نداره. خب تا اینجا این بحث خوبی هست، شما نگاه بفرمایید ببینید که دیگران چه، ما دلیل ما این است آقا، اولا اصحاب گفتن این رو، یک، دو فرق بین الغیبه و بین چی آقا؟ حیض، به همین بیانی که عرض کردیم، نه به اون بیان عمد معلوم نیست و هست و اینا، اونا دلیل نمیشه.
احتیاط در حدود در این نمیشه بگیم که برای که احتیاط بکنیم اون احسان
فقیه اگر شک کرده الحدود تدرعو به شبهات.
ما داریم تو اصل قضیه میگیم که الان ما خواهم بدونیم که
از نظر ما شک نیست آقا، چون اصحاب اتفاق دارن مخالفی در بین نیست آقا، در میان قدما قدما اگر مخالف آورده حتی یک نفر بگید، چون سید مرتضی نسبت به اصحاب داده
مدرکی میشه، خب استدلال آورده براش بعدش.
بله
اگر اون اتفاق باشه مستند بین دو تا استدلال باشه میشه مدرکی. خب کسی استدلال رو قبول نکنه میتونه خشو کنه با اون.
بله اگر کسی این حرف درسته چون مدرکی میشه، چون ایشون آخرش مستند به نصوص کرده، یعنی کنه اینجور فهمیده که اصحاب اینو گفتن فرقو به این دلیل بوده.
اصحاب باید تحلیل کرده باشه.
نه شهادت، نه شهادت سید مرتضی نسبت به اصحابه که فرقو لعجل ذالک.
اگر خودش تحلیل بکنه برای اونا این که نمیشه مدرکی، این یه نفر تحلیل کرده نه اینکه بگه اونا تحلیل کردن.
بله کلام شما رو که متوجه شدیم که همین که سید مرتضی از کلام اصحاب فهمیده که این تحلیل رو کردن، چون داره به اونا میگه اینا گفتن به این دلیل، معلوم میشد که این همون ارتکاز کره داره بیان میکنه آقا، آدم ها رو بیان میکنه. خب تا اینجا من روز شنبه هست حکمت رو که در روز شنبه از امیر المؤمنین امام المتقین سید الوسیین قائد الغر المحجدین استفاده بکنیم از محضر امام علی علیه السلام، این بود که در اون پنج حکمت، در اون پنج خصلتی که فرمود باید مؤمن براش بار سفر دراز ببندد تا اگر متوقف شد، یعنی سختی های زیادی را اگر تحمل کرد می ارزد باید بکند تا این خصلت رو به دست بیارد، این صبر بود. آیاتی که راجب صبر بود آوردیم که صبر در واقع موجب میشد که خدای تعالی فردای قیامت انسان صابر رو بهترین اجر بهترین عملها رو میده، ولی نجزینهم به ما صبرو احسن ما عملو. خب این یا این که در اون آیهی که فرمود که جعل نامن و ائمتا یهدون به امرنا لما صبرو، صبر رو رمز رسیدن به مرتبه امامت در میان همه خلائق و بشر از آدم تا خاتم، این خیلی مهمه. جعلنا منهم ائمتا یهدون به امرنا لما صبر، صبر استقم کما امرت و من تاب معک، صبر و استقامت. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تا اینکه تتنزل علیهم الملائکه الا تخافوا و ابشروا بالجنه. لکن این که حضرت در ذیل این فقره از حکمت فرمود که ایمان و بلا صبرن کل جسد بلا رأسن، عرض کردیم که وجهش این نیست که مثلا اگر سر رو قطع بکنن انسان حیاتش از دست میده، حیات بدنی رو، حیات مادی رو از دست میده، برای اینکه خب قلب را مگر بگیرن حیات مادی رو از دست میده، این خصوصیتی سر به سر نداره این که حیات بسته باشه به این، خصوصیتش این است که سر محل فکر اندیشه است. میدونید جایگاه و مقر اصلی تفکر بشر مغز انسان هست، یعنی که انه انسان ارزشش، تمام ارزشش به فکرشه، بشر تمام ارزشش به اندیشهشه، به فکرشه، به تعقلشه و تفکرشه، و مرکز این تفکر کجاست آقا؟ عقل، و یعنی در واقع اون ماده جسمی که عقل در اون حلول کرده و یا بفرمایید که این عقل و کار میندازد، این مغز انسان هست که در جایگاهش در رأس هست. خب ایمان هم همینطوره، چون ایمان
در واقع مثل بدن میمونه. مؤمن شما در نظر بگیرید از این کارگر، کشاورز، عوام و بالاخره درجات مؤمنین درجات دارن دیگه، پایین تر و پایین تر، اون دهاتی، اون بدوی، اون کسی که مؤمن هست به خدا و رسول، ولی به اندازه همون معرفت کمش، همون درک کمش خدا را ایمان آورده، بگیر تا برو بالاترین عالمی که خدا تعالی فرمود وللذین اوتوا العلم درجات. خب این ایمان یک عنصر مشترک شد بین همه مؤمنین با درجات لا یحصا و بیشماری که هر انسان به اندازه خودش اون درجه رو چی آقا داره. خب اونی که موجب این ارتفاع درجات میشه در واقع تفکر انسانه، عقل انسانه، اندیشه انسانه. پس بنابراین همون گونه که سر در مورد جسد انسان ارزش انسان رو تشکیل میداد، یعنی مایه تفکر هست، محل فکر است، محل اندیشه است، و بدون این اندیشه و تفکر و تعقل انسان ارزشی ندارد، نمیتوند به درجات عالی برسد. ایمان هم همینطور، اگر این ایمان باشد کفایت نمیکند برای طی درجات، فقط ایمان نیاز به تعقل دارد، معرفت دارد، تفکر دارد، تا این با فکر و عقل انسان راه‌های نزدیکتر قرب به خدا رو بفهمد، تشخیص بدهد. ولدین جاهدو فینا لنهدینهم سبولنا، لنهدینهم به چی؟ به همون فکرشون، یعنی با فکر و اندیشه بیان پیدا بکنن. خدای تعالی عقل رو قاصد حق قرار داده، رسول باطن قرار داده، یعنی در نهدین نهان به همون عقلی که به اینا چی آقا ما دادیم، با عقل اینها پیدا میکنن اون راه بالاتر رو. بنابراین صبر در حقیقت در میان همه اعمال نیک حتی نسبت به خود ایمان نقش همون اندیشه و تعقل و مایه تعقل و عقل رو دارد که در رأس هست، و برای طی درجات عالیه صبر میخواهد، صبر میخواهد. حالا در این صبر بعضی ها به مرتبه رسیدن که حیث لا یلحقه لاحق و لا یفوقه فائق، بعضی ها هم همینجور میاد تا مراتب مختلف. خدا رو به محمد و آلش علیهم السلام قسم میدیم که ما رو از صابرین در راهش و در راه قربش قرار دهد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.